آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
سازمان ملل متحد اعلام کرد نزدیک به 100 هزار مهاجر افغان در سال جاری از ایران و پاکستان به کشورشان بازگشتند. دو پایگاه ناتو در افغانستان وامداد امروز از سوی شبه نظامیان مورد حمله قرار گرفت. و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا میگوید زمان آن رسیده که اعضای این اتحادیه به طور جمعی مجازات‌های قرون وسطایی در جمهوری اسلامی ایران را محکوم کنند. ساعت 2 بعد از ظهر. درود به شنوندگان رادیو فردا، محمد زرقامی هستم. در مجله نیمروزی با شما خواهم بود در 30 دقیقه‌ای که پیش رو داریم، اون هم در ششمین روز از شهریور ماه 1389 خورشیدی برابر با 28 اوت 2010 میلادی. از شما دعوت میکنم که اول شنونده چند خبر باشید و پس از اون اگر که موافق باشید، و میدونم که دوستداران برنامه پیک فرهنگ کاملا با من موافقن، به سراغ برنامه پیک فرهنگ بریم. اما چند خبر بشنوید از ایران و دیگر نقاط جهان. سازمان ملل متحد روز جمعه گزارش داد بیش از 100 هزار مهاجر افغان که در گذشته به دلایل گوناگون در ایران و پاکستان به سر می‌بردند در سال جاری به کشورشان بازگشتند. کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد می‌گوید 95 هزار تن از این پناهندگان از پاکستان به افغانستان رفتند. به گفته یک سخنگوی سازمان ملل متحد، این پناهندگان نارسایی‌های اقتصادی و مشکلات زندگی در پاکستان و همچنین بهبود نسبی امنیت در بخشی از مناطق افغانستان را از جمله دلایل خود برای بازگشت به کشورشان ذکر کردند. به گفته این سخنگو، یک سوم این افغان‌ها به شرق، یک سوم دیگر به مناطق مرکزی و بقیه اکثرا به شمال شرق آن کشور رفتند. در گزارشی دیگر، بنابر گزارش ها، دو پایگاه نیروهای ناتو پیمان آتلانتیک شمالی بامداد امروز در شرق افغانستان از سوی افراد مظنون به عضویت در گروه طالبان مورد حمله قرار گرفت. به گفته پلیس محلی افغان، بیش از 30 شبه نظامی پایگاه های مذکور را در ولایت خوست با نارنجک، شلیک راکت و تیراندازی مورد حمله سنگین قرار دادند. پیشتر ذبیح الله مجاهد، یک سخنگوی طالبان، در تماسی با خبرگزاری فرانسه گفته بود که گروه شبه نظامی مهاجم شماری بمبگذاری انتحاری را به داخل یک پایگاه فرستاده است. ناتو سپس اعلام کرد که در حال بررسی این ادعای طالبان است. هنوز گزارشی از تلفات درگیری‌های بامداد امروز ارسال نشده است. کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، روز جمعه در پاسخ به نامه برنار کوشنر، وزیر خارجه فرانسه، نسبت به وضعیت حقوق بشر در ایران ابراز نگرانی کرد. خانم اشتون با اشاره به محکومیت سکینه محمدی آشتیانی به سنگسار در جمهوری اسلامی ایران همچنین گفت زمان آن فرا رسیده که اعضای اتحادیه اروپا به طور جمعی مجازات‌های قرون وسطایی را در جمهوری اسلامی ایران رد و محکوم کنند. برنار کوشنر، وزیر خارجه فرانسه، در نامه‌ای به کاترین اشتون از کشورهای عضو اتحادیه اروپا خواسته بود برای نجات جان سکینه محمدی آشتیانی به جمهوری اسلامی ایران فشار آورند و نوشتن یک نامه جمعی به دولت جمهوری اسلامی را ضروری دانسته بود. سکینه محمدی آشتیانی 43 ساله در جمهوری اسلامی ایران به جرم زنای محسنه و سنگسار محکوم شده است. و در اینجا بریم سراغ پیک فرهنگ و دوستداران پیک فرهنگ.
پیک فرهنگ،
بررسی هفتگی رویدادها و پرسش‌های فرهنگی از رادیو فردا.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم در کنار شما، این بار با بررسی علت عدم برگزاری 10th دوره انتخابات هیئت مدیره اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران و کتابخوانی در اسنابروک، تهران، خیابان انقلاب. پاسخ به نقطه نظرهای شنوندگان و کاربران وبسایت رادیو فردا درباره گزارش هفته گذشته پیک فرهنگ در زمینه 10th کنفرانس بین‌المللی قاجارشناسی و سرانجام وفا به وعده‌ای که داده بودیم. خلاصه سخنرانی همایون کاتوزیان استاد تاریخ و ادب دانشگاه آکسفورد درباره بازگشت ادبی در دوران قاجار. در آغاز اشاره به رویدادی که روز دوشنبه هنر دوستان ایرانی را غمگین کرد. در گذشت مهین شهابی یا همان مهین نیکتب، بازیگر پیشکسوت سینما، تئاتر و تلویزیون و گوینده رادیو، در 74 سالگی در تهران به علت ابتلا به بیماری سرطان. مهین شهابی، زن مشحسن در فیلم معروف گاو.
اگه ایوون تونی شده بودا، نه والا، سر حال سر مره گنده، همینطور سرش تو آقل بوده داشت میخوند. حالا شما بگید چی کار کنم آخه؟ چه خاکی به سرم بریزم من چی کار کنم؟
علاوه بر فیلم های گاو، بیتا و سازش، مهین شهابی در فیلم های ماجرای جنگل، پاییزان، آقای بخشدار و راه افتخار پیش و پس از انقلاب بهمن 1357 درخشید و در نمایش هایی از جمله آی با کلاه، آی بی کلاه، بلبل سرگشته و بازرس بر روی صحنه رفت. دوستداران مجموعه تلویزیونی آینه در دهه 60 مهین شهابی را بسیار دیدند. همچنین تماشاگران مجموعه های تلویزیونی گالش های مادر بزرگ، سفر، همه فرزندان من، لبخند زندگی، نیمه پنهان ماه، طلاق و آخرین آن ترانه مادری. محمد متوسلانی، کارگردان پیشکسوت که در فیلم سازش ساخته 1353 با مهین شهابی همکاری داشت، در گفتگو با رادیو فردا از توانایی‌های او گفت و از علت انگشت شمار بودن فیلم‌هایی که در طول زندگی در آن نقش بازی کرد.
ایشون یه خود مقید بود در حال در انتخاب کارهای تدیسات. چون هم شفت خوبی بود، منظم بود، منزه بود و خوشنام بود، احترام به کارش می‌ذاشت. کاشو دوست داشت، کاشو جدی میگرفت. همه مشخصاتی که اون هرچه خوب بستش اون چشون داشت، حالا شاید بخوره کمشانس بگذار سینما که نترسه به اون اندازه که توانایی داره موقعیت بدن.
و دوستداران فرهنگ دو دهه پس از درگذشت نه سراینده زمستان را از یاد بردند نه امید را. روز پنجشنبه مصادف بود با 20 سالگرد درگذشت مهدی اخوان سالس، میم امید، که از قله های شعر امروز ایران به شمار می رود. شاعری خراسانی و زاده مشهد که اکنون در طوس کنار فردوسی آرمیده و زمانی گفته است من هم از کار نیما الهام گرفتم و هم خود برداشت داشتم. شاید کوشیده باشم از خراسان دیروز به مازندران امروز برسم. و این را هم گفته بود که شعر محصول بینایی انسان در لحظاتی است که در پرتو شعور نبوت قرار می‌گیرد. هفته آینده قاصد شما فرهنگ دوستان مفصل از میم امید خواهد گفت.
قاصدک آن چه خبر آوردی؟ از کجا و از که خبر آوردی؟ خوش خبر باشی، اما گرد با مدر من بیستمر میگردی. انتظار خبری نیست مرا، نزیاری نزد دیار و دیاری. باری برونجا که بود چشمی و گوشی با کس، برونجا که تو را منتظرن. قصدک در دل من همه کوره کرم، دست بردار از این در وطن خیش قریب. قصد تجربه های همه تخ با دلم میگوید که دروغ تو دروغ، که فریب تو فریب. قصدک هن ولی آخر ای وای، راستی آیا رفتی با باد با تو هم آی؟ کجا رفتی آی؟ راستی آیا جایی خبری هست هنوز؟ منده خاکستر گرمی جایی؟ در اجاقی طمع شعله نمی بنده خردک شرری هست هنوز؟ قصدک ابرهای همه عالم شب و روز در دلم می گریم.
عدم برگزاری انتخابات دهمین دوره هیئت مدیره اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران. علت: حضور تنها 305 از 1045 عضو این اتحادیه، یعنی عدم حضور بیش از دو سوم ناشران و کتابفروشان عضو این اتحادیه و نرسیدن جلسه به حد نصاب. چرا؟ پاسخ را از عباس معروفی می شنویم، ناشر کتاب و ماهنامه گردون در برلن، که پیش از خروج از ایران در پی محکوم شدن به حبس و شلاق در پرونده‌ای مربوط به فعالیت‌های ادبی سالها همین ماهنامه را منتشر می کرد و بنیانگذار، مدیر مسئول و سردبیرش بود و اکنون شمار عنوان کتاب‌هایی که در خارج از ایران به چاپ رسانده از 120 می گذرد.
اتحادیه باید برای تسهیلات کار ناشران حرفه‌ای باشه و خب در این چند سال من مرتب با ناشرها در تماس بودم، گله‌مندند، اذیت شدند، آزرده شدند به شکلی تو نمایشگاه کتاب یا برای مثلا تسهیلاتی که وجود داره برای کاغذ یا امکانات، اینا همیشه تای صد قرار گرفتم. دلیلش هم اینه که ما یه تعدادی مثلا فرض کنید 2300 ناشر حرفه‌ای داریم، یه چیزی حدود 7000 ناشر داریم که فقط به صرف چاپ یک کتاب مثلا شدن ناشر و خب اونها در واقع کاغذ فروشن و این کاغذ فروشات جدید نیستن، اینا همیشه بودن. کسانی هم که عواملی که با وزارت ارشاد همکاری دارن یا نیروهای بسیجی هستن یا نیروهای به هر حال سپاه هستن، کسانی هم که میخوان کاغذ بگیرن. یعنی شما فکر کنید یه کتابی مثل دیوان صاحب تبریزی که 6 جلده، یک بار مثلا 30 سال پیش چاپ شده، هنوز ناشر اینو داره، نتونسته انتشارات زوارینو بفروشه. و شما فکر کنید یک ناشری میاد یک باره دو تا تریدی کاغذ میگیره برای دیوان صاحب با تیراژ 5000 جلد، اعلام کرده که من دیوان صاحب تبریزی چاپ کردم. اصلا صاحب تبریزی کسی نمیخونه و خب اون دو تریدی کاغذ در واقع تبدیل شده به دو تا ساختمون. این چیزها مسائلی بوده که ناشران رو آزرده و خب خیلی از ناشرا به من میگن که کاغذ سوبسیددار نمیخوایم، ما اصلا هیچ گونه امکانات دولتی نمیخوایم، فقط ما رو ول کنن که ما همین کتابایی که داریم بتونیم حفظ بکنیم. برای همین ناشرا رابطه شون با اتحادیه قطع، در حالی که اتحادیه ناشران هست عملا میبینیم که اونجا شده اتحادیه کاغذ فروشان.
بعد انتخابات نهمین دوره بیش از 4 سال پیش برگزار شده و الان هم هیچ کدوم از اون 5 عضو هیئت مدیره منتخب نمیخوان نامزد دور بعد باشن. علت چی میتونه باشه؟ همینا که گفتی؟
برای همین چیزها اتحادیه ناشران تبدیل شده به یه اتحادیه کاغذ فروشان با یه سری آدمهایی که مقاصد سیاسی دارن و خب با این دولتی که هست فعلا میخوان تو اون مرام و مسلک بمونن و همه هم برای محدود کردن نشر و تهدید با هی جیمی و تهدید با هی دوچشم به هر نوع تهدیدی علیه ناشران ایران هست. من ناشری رو میشناسم که 96 کتاب برای چاپ آماده کرده، 2 سال منتظره. 96 کتاب میدونیم چه سرمایه هنگفتی هست، یعنی پول عظیمی رو این آدم خوابونده. خب 2 سال دیگه اینو نگهدارن ورشکست میشه اصلا عملا. اون وقت اون 7000 ناشری که امتیاز نشر گرفتن و کاغذ میفروشن، خرید و فروش میکنن، اونا میدونداری میکنن، فضای ارعاب به وجود میارن، از اتحادیه بگیرین تا کتاب فروشی ها تا تو همه فضاها اینا تاخت تاز میکنن و فضا رو در اختیار میگیرن.
عباس معروفی در برلن. امیر حسن چهلتن، نویسنده ایرانی که این روزها برای نظارت بر ترجمه 2 اثرش به زبان آلمانی در شهر برلن به سر می‌برد، در چارچوب جشنواره‌ای با نام مشرق زمین در شهر اوسنابروک بخشایی از رمان تهران خیابان انقلاب را که 1 سال است به زبان آلمانی منتشر شده برای حاضران خواند. در آغاز گفتگویی که می‌شنوید، همکارم شهرام میریان از امیر حسن چهلتن درباره جشنواره مشرق زمین در شهر اوسنابروک و برنامه کتابخوانی پرسیده است.
این فستیوال از سال 2005 در شهر اوسنابروک هر سال برگزار میشه و محور عمده فستیوال هم موسیقی هست. موسیقی ایران هم همیشه حضور داشته در این جشنواره و امسال هم آقای نادر مشایخی بود و موزیسین هایی از کشورهای دیگه آسیایی و من هم در این فستیوال داستان خوانی کردم.
روزنامه های آلمان به این کتابخوانی شما پرداختن، آقای چلتن، شما بخشی از کتاب تهران خیابان انقلاب رو خواندید. اگر ممکن یک نگاه کوتاهی به درومایه کتاب بیاندازید و سپس بفرمایید که چه بخشایی از این کتاب رو خوندید.
این کتاب به ایران معاصر با مرکزیت شهر تهران میپردازه، به مسائل جاری و زندگی روزانه مردم تهران در یک دو دهه اخیر. البته این اجرایی که از کتابخونی من بود میتونم بگم یکی از بهترین اجراها بود، به این دلیل که کسی که کتاب رو میخوند و قطعاتی از این کتاب رو اجرا کرد خانمی است به نام ندا رحمانیان که هنرپیشه تئاتر است، موفق و پرکار هم هست. در 3-4 سالگی به آلمان اومده و من از چهره مستمعی میتونستم حدس بزنم که تا چه حد مجذوب اجرای ایشون شده بودند، به خصوص که یک تکه هست در رمان که یک مجلس خواستگاری هست. ایشون خیلی خیلی جذاب این تکه رو خوند و اجرا کرد و خیلی استقبال خوب بود.
خانم ندا رحمانیان، آقای چلتن، بخشی از کتاب رو به زبان آلمانی خوندن. با توجه به اینکه خب کتاب آلمانی هم هست، اصولا معمول هستش که وقتی اینجا در آلمان کتابی خوانده میشه هم فارسیش خوانده میشه از طرف نویسنده و هم آلمانیش. آلمانیش رو خانم ندا خوندن. آیا شما بخشی از این کتاب رو به فارسی هم خواندید؟
بله بله، من یکی دو تکه خیلی کوتاه رو خوندم، چون حضار عموما غیر ایرانی بودند و آلمانی بودند یا خارجی های دیگه، فقط برای اینکه مزه زبان فارسی رو هم بچشن من یکی دو تکه کوتاه رو هم به زبان فارسی خوندم از این رمان.
رمان تهران خیابان انقلاب، آیه چلتن، تا اونجا که من یادم هست در نمایشگاه جهانی کتاب در شهر فرانکفورت، زادگاه گوته، معرفی شد. بازتاب این کتاب و اصولا استقبال از این کتاب چگونه بوده تا به حال در آلمان؟
این کتاب سال پیش منتشر شد، یعنی 2009، کمی پیش از آغاز نمایشگاه کتاب فرانکفورت. میتونم بگم که استقبال منتقدین با این کتاب بسیار بسیار خوب بوده. نقد های متعدد و مفصل راجع به این کتاب نوشته شد و بد نیست همینجا اشاره بکنم که رمان تهران انقلاب یکی از 3 رمان سگانه تهران هست، که اون 2 رمان دیگه هم در سال دیگه و دیگریش در سال بعدش، یا به عبارت دیگه در سال 2011 و 2012 توسط انتشارات بک در آلمان، اونها هم ترجمه و منتشر خواهد شد.
و ممکنه نامشون رو هم بیان کنی؟
بله، احتمالاً کتابی که در سال 2011 حتما منتشر میشه. کتاب البته در ایران منتشر نشده و حدود الان نزدیک به 3 ساله که ناشر من در ایران این رو برای کسب مجوز به وزارت ارشاد سپرده و پاسخی هنوز دریافت نکرده. ممکنه که اسم این در ترجمه آلمانی عوض بشه، این رو باید که با مترجم و ناشر ما بحث بکنیم که جذابیت معادل آلمانیش آیا کفایت میکنه یا اینکه ما باید نام مشابه دیگه انتخاب بکنیم. و کتاب سوم تهران شهر بی آسمان خواهد بود، که این یکی به فارسی و عربی منتشر شده، البته نسخه فارسیش با کمی جرح و تعدیل که طبیعتاً همچنان که در نسخه عربیش هم به طور کامل ترجمه و منتشر شده، در نسخه آلمانی هم نسخه کامل این رمان منتشر خواهد شد. مترجم من سالهاست که خانم سوزانه باغستانی هست، ایشون مقالات من رو هم سالهاست که ترجمه میکنه برای نشریات آلمان و لکتور یا ادیتور این رمان ها هم آقای کورت شارف هستش.
آیا شما طی اقامتتون در آلمان و در شهر برلین تا به حال دست به کار شدین که کتاب دیگری رو خلق کنید؟
بله، من الان مشغول نوشتن یک رمان تازه هستم.
و نامش؟
هنوز نامی براش انتخاب نکردم.
در نظر دارین این رو هم به زبان آلمانی منتشر کنین یا خیر؟
طبیعتاً من سعی میکنم این رو نخست در ایران و به زبان فارسی منتشر بکنم، منتها اگر که با مانع روبرو بشه چاره ای ندارم این که اون رو هم در خارج از کشور، نه به زبان فارسی بلکه به زبان آلمانی یا ترجمه به زبان دیگری منتشر کنم.
پیک فرهنگ.
گزارش هفته گذشته پیک فرهنگ درباره 10 کنفرانس سالانه قاجارشناسی که امسال مشترکاً به دعوت مؤسسه بین‌المللی مطالعات قاجار و دانشگاه آکسفورد در همین دانشگاه برگزار شد، شنوندگان و کاربران وبسایت رادیو فردا را بران داشت تا نقطه نظرهای خود را در این باره با پیک فرهنگ در میان بگذارند. در این برنامه فقط وقت پرداختن به دیدگاه‌های انتقادی را داریم که آنها را با یکی از دست‌اندرکاران این کنفرانس، هوشنگ شهابی، استاد تاریخ دانشگاه بوستون در میان گذاشتیم. آقای هوشنگ شهابی، شما از گردانندگان و شرکت کنندگان در دهمین کنفرانس مؤسسه بین‌المللی مطالعات قاجار بودید در دانشگاه آکسفورد و حرفتون تاریخ نگاریه. اول صدای این شنونده پیک فرهنگ رو بشنویم که نظرش رو درباره گزارش پیک فرهنگ هفته گذشته در این باره بر روی پیامگیر رادیو فردا گذاشته.
سلام و با درود و خسته نباشید. در مورد کنفرانس قاجار خواستم بگم که ما چه اصراری داریم که همیشه دوست داریم در تاریخ زندگی کنیم و اصلا به جلو فکر نکنیم و چاره جلو رو نداشته باشیم. گیریم که سلسله قاجار هیچ عیب و نقصی نداشتن، اون همه حرمسرا و خوشگذرونی اصلا نداشتن، معاهده ترکمنچای هم در زمان اونا انجام نشد، هزار تا هنر هم داشتن. ولی واقعا چه مهمه؟ مگه کسانی که در صدر قدرت هستن نباید خدمتهایی به کشورشون بکنن؟ اگه خدمتی کردن که وظیفه‌شون بوده، اگر هم کوتاهی کردن بازم مقصر بودن چون در صدر بودن، مثل الان دولتیانی که در صدر هستن و مردم چاره ای ندارن. پس بنابراین نباید به اونها کردیتی داد، نباید دیگه زیاد بهشون بند کرد. چیزی که گذشته گذشته، مثل اینه که خانواده زندیان بلندشن اون همه از هنرها و کراماتشون، حمام وکیلشون در شیراز و باغ ارمشون که همه این چیزها رو بخوان به رخ بکشن، چیز مهمی نیست. اون چیزی که مهمه واقعا آینده ایرانه. این همت ها اگه واقعا اینا نیتشون ایگوهای شخصی نیست و دو مرتبه به دربار رسیدنهای قدیم در سرشون نیست، بیان یه فکر و چاره‌ای بکنن برای این جامعه بدبخت زیر خط فقر جوانای در زندانمون. در این مورد بیان انرژی و خرجشون رو بذارن. حالا مدرن بودن و غیر مدرن بودن پیشکشمون، فقط بتونیم در حد حقوق بشر حق و زندگی داشته باشیم، این اهمیت داره. وگرنه کنفرانس قاجار و بقیه‌اش به نظر من اتلاف وقت و چونه زدن بی خودی هستش، اصلا فایده نداره. چیزی که گذشته گذشته، باید به فکر آینده بود. ببخشید و متشکرم از این وقتی که به بنده دادید.
چی فکر میکنین درباره دغدغه‌ای که این شنونده ما داره؟
والا موضوع اینه که در دنیای تحقیقات علمی یه چیزی هست به نام تخصص، یعنی مورخ کارش تحقیق در اوضاع گذشته جامعه است، نه در اوضاع آینده جامعه. شما به مورخین عیب بگیرین که چرا درباره آینده اظهار نظر نمی‌کنن، مثل این میمونه که به یک نجار عیب بگیرین که چرا تعمیر اتومبیل نمی‌کنه. کار ما اینه که گذشته رو مورد بررسی قرار بدیم. و ثانی هم این که شرکت کنندگان در کنفرانس حتما ایرانی نیستن، یعنی این یک کنفرانس بین‌المللی هم که از اسمش پیداست و خیلی از سخنرانان ما انگلیسی بودن، امریکایی بودن، آلمانی بودن و خب نمیشه انتظار داشت که همه یهو روشنفکر ایرانی باشن و درباره آینده نظر بدن. سوالشان این که حالا فرض کنیم که ما این مسئله تخصص رو بذاریم کنار و همه بشینیم دور هم و درباره آینده اظهار نظر کنیم، من مطمئنم که نتایجی که ما بهش خواهیم رسید اولا در ایران کوچکترین بازتابی نخواهد داشت و اصلا مهمتر هیچ کس به نتیجه گیری های ما ترتیب اثر نخواهد داد. بنابراین همون بهتر که به کار خودمون برسیم که تاریخ نگاری.
چند نفر از کاربران وبسایت هم نظرشون رو زیر گزارش پیک فرهنگ درباره کنفرانس قاجارشناسی در دانشگاه آکسفورد در میان گذاشتن. یک نگرانی مشترک اینه که به نظر چند تا از کاربرا دوران 150 ساله قاجار به نظر اونا با استبداد، از کف دادن خطایی از ایران، انعقاد قراردادهای استعماری به ضرر منافع ملی، فساد مالی و فساد اخلاقی شناسایی میشه و میپرسن چطور میشه آغاز دوران مدرن تاریخ ایران دوران قاجار باشه و یکشون گفته مورخانی که این کارو میکنن دارن امتیازی میدن به سلسله قاجار.
ببینید، ما وقتی میگیم مطالعات قاجار منظورمون پادشاهان قاجار نیست، منظورمون طایفه قاجار نیست، منظورمون یک دوره از تاریخ ایرانه و این 150 سال بالاخره جز شازده و پادشاه آدمای دیگه هم بودن، شاعر بودن، نمیدونم نویسنده بود، هنرمند بود، نقاش بود، بازار بود، زنا بودن، نویسنده ها بودن، متفکرین بودن و ما لغت قاجار رو به کار میبریم برای اینکه مجبور نشیم بگیم از سال 1785 تا سال 1925. این یک دوره است از تاریخ ایران و هدف ما اعاده حیثیت از پادشاهان و نخبگان اون دوره نیست. ثانیاً به نظر من ریشه های مدرنیت در ایران 100% به دوران قاجار برمیگرده، به همون دلیلی که این منتقدین میگن، یعنی در حقیقت مدرنیت در ایران عکس العمل است به وضع نامطلوب دوران قاجار، که اگر وضع قرن 19 ایران مطلوب بود که مردم مجبور نبودن بهش عکس العمل نشون بدن. کاملا طبیعیه که ریشه های مدرنیت هم از نظر آموزش پرورش مثل تاسیس مدرسه دارالفنون، هم از نظر تفکر میرآخان کرمانی و امثال ها، یا از نقطه نظر معماری کاملا در اون دوره هست. و چیزی که برای مورخ دوران قاجار رو انقدر جالب نشون میده این تقابل سنت و اوائل مدرنیته، یعنی مدرنیت به صورت یک درخت خیلی ضعیف داره سعی میکنه رشد کنه در محیطی که درست خلاف مدرنیت هست. اینه که فکر میکنم این انتقاد درستی باشه.
حالا مطلبی که هفته پیش در پیک فرهنگ وعده‌اش را دادیم، خلاصه پژوهش همایون کاتوزیان استاد تاریخ و ادب دانشگاه آکسفورد در کنفرانس قاجارشناسی در همان دانشگاه درباره شعر دوران قاجار و پدیده بازگشت ادبی.
بازگشت ادبی از اواخر قرن 18 شروع میشه، نوعی واکنش به کم و بیش انحطاط شعر در قرن 18. قرن 18 قرن بدی بود در ایران و همه چیز در حال انحطاط بود و غیره و غیره و خب شعر هم همینطور. البته بعد اینو گذاشتم به گردن چیزی که میگن سبک هندی، ظاهرا از اوایل صفوی آغاز میشه، در حالی که بنده معتقدم ریشه هاش تو قرن 14 دوره حافظ و اینها، حتی حافظ و کمال خجندی جزء آغاز کنندگان بعضی از تکنیک سبک هندی بودن. بگذاریم، اینا معتقد بودن که بعد تمام اون 300 سال دوره صفوی و بعدش تا آخر قرن 18 انحطاط و بازگشت ادبی اینجا شروع شد که برگردن به انواع و اشکال ژانرها به اصطلاح و فرم‌های ادبی شعر قدیم، یعنی شعر از قرن 10 میلادی تا قرن 16، تمام دوره شعرسرایی پیش از صفوی که بهش میگیم دوره کلاسیک. و مثل اون شعرهای بزرگ قدیم قصیده گفتن و غزل و مثنوی گفتن و اینها غالبا به اکتفای اونها بود، یعنی قصیده انوری گفته بود مال استادای کلاسیک. بعد مثلا فتح الله خان شیبانی هم وزن هم قافیه هم کمابیش موضوع اونو میگیره یه قصیده خودش میساخت و به این معنی بازگشت بود. اما این معنیش این نیست که اینها کوچکترین چیز جدیدی نگفتن و تقلید چی صرف بودن. البته بازگشت بود، ولی خب شعر اینها در چارچوب خودش یه چیز جدیدیه، برای اینکه مثلا قاآنی شیرازی کسی بیشتر شعر نمیگفت در دوره کلاسیک. این نیست که بگیم فقط اینها تقلید کردن، اما البته ابداعات زیادی هم نکردن. مهمترینشون خیلی شاعر بودن، مهمترینشون یکی قام مقام اون صدر معروف و وصال شیرازی و همه قاآنی شیرازی که اسم آوردن، یغمای جندقی، فروغی بسطامی و فتح‌الله خان شیبانی رو اسم آوردن، نشاط اصفهانی، سروش اصفهانی، اینا شعرای درجه‌یکشونه و خب یک جمعیت بزرگی دیگه هم شاعر پایین تر از اینها آمدن. خود قاجاری شعر میگفتن، فتح‌علی‌شاه شعر میگفت تخلصش قاغان بود، پسرش اسرار سلطنه شعر میگفت تخلصش بیانی بود، یکی از پسرش محمد قلی میرزا ملک‌آرا پسرش شد شاعر حرفه‌ای، عنوانش گفتن شمس و شعرا، که این سرسلسله خاندان شمس و شمس ملک‌آرای دوره ماست که با جهانبانی هم نسبت داشتن. پسر ملک ایرج پسر فتح‌علی‌شاه شاعر حرفه‌ای شد، لقبش بود صدر الشعرا. این شاعر درجه یکی نبود، ولی پسرش که از شاعرای درجه یکی تاریخ شعر فارسی در اومد، ایرج. و خلاصه تا میرسیم به انقلاب مشروطه دیگه، انقلاب مشروطه هم یه آدمایی مثل ملک الشعرا حداقل در همون اوایل ابتدا و در 20 سال اول همون فرما رو حفظ کردن، ولی خب حرفشون جدید بود، یا بیشتر اوقات حرفشون جدید بود، نه فقط راجع به موضوع سیاسی و فلانی حرفا، بلکه مسائل دیگر هم جور دیگه بیان می‌کردن. یه دوره نوئی شده بود دیگه، نوسازی. من به اینا میگم شاعرای مدرن، که از اون از ملک شعرا شما بگید تو حمیدیه شیرازی و امثال اونها، شهریار و غیره، اینا من بهشون میگم شعرای مدرن، تفکیک میکنم میگم اینا شعرای مدرنن، مثلا قدیمی سرا نیستن، کهنه سرا میگفتن، اینا شعرای مدرنن در مقابل شعرای مدرنیست که سرسلسلهشون نیمایوشیش بود و دیگران و دیگران، نه که اونها مدرن نیستن. اینو سالهای سال من تا تو مقالم چاپ کردم 3-5 سال پیش، تفکیک بین مدرن و مدرنیست. و اینها خب در پی همون جریان بازگشت اومدن، اگرچه تحول شد.
پیک فرهنگ این هفته را می‌بندیم. شاد و کامیاب باشید. امیر مصدق کاتوزیان.
خب به این ترتیب مجله نیمروزی ما هم به پایان میرسه، اما برای اونهایی که در ایران هستند، برای اونهایی که میخوان صداشون رو روی پیامگیر ما به جا بگذارن تا ما این صدا رو به گوش تمام کسایی برسونیم که به زبان فارسی سخن میگن، شماره تماس با ما 2042 02
21-12-41-13 رو فراموش نکنید. با شما همراه خواهیم بود در ساعت 3 بعد از ظهر، البته به وقت ایران. تا اون هنگام براتون لحظات خوبی رو آرزو میکنیم با گوش سپردن به موزیک های روز ایرانی و فرنگی که همکارانم براتون در نظر گرفتن.